در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه در این روزهای سرد زمستان. انشالله سبز باشید و بهاری و شکوفا، و خیلی خوشحالیم که در کنار هم هستیم، همراه هم هستیم، و امیدوارم که این لحظات و دقایقی که در کنار هم سپری میکنیم لحظات مفید و پرباری باشه انشاءالله. ایام رو تبریک میگم، خاصه ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو. انشالله که ایرانمون رو همیشه سربلند و با شکوه ببینیم. حاج نظافت سلام علیکم، اعیاد مبارک باشه و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم تبریک عرض میکنم ایام ماه شعبان، اعیاد شعبانیه و همچنین ایام دهه فجر. امیدوارم که ایران سرافراز همچنان رو به جلو، رو به پیشرفت، با انسجام بیشتر، با اتحاد بیشتر، انشالله که اونایی هم که کارشکنی میکنن یا هدایت بشن یا رسوا بشن، ما بتونیم موانع رو همچنان پشت سر بذاریم و از جلوی روی خودمون برداریم
انشالله. و دعا میکنم انشالله خداوند به مسئولینمون، به مدیرانمون توفیق بده که انشالله به این مردم شریف، به این مردم نجیب، به این مردم صبور و مقاوم انشالله خدمت بکنن. و امیدوارم ایران عزیز ما همچنان به تعبیر حاجی نظافت رو به جلو و پیشرفت باشه و پیشرفتش رو ببینیم که قد میکشه و بزرگ میشه و بلند، و انشالله این درخت تنومند. حالتون چطوره؟
الحمدلله خدا
خیلی شو. خوشحالیم خدمتون هستیم این روزهای بسیار نورانی و مبارک ماه شعبان المعظم، و امیدوارم که دیگه آماده بشیم و مهیا بشیم برای رسیدن به نیمه شعبان که قله این ماه، و بعد هم انشالله ایام ضیافت الله، ماه مبارک رمضان. در محضر نامه 31 نهج البلاغه، کلام نورانی امیرالمؤمنین، توصیه های مشفقانه حضرت به امام مجتبی و در واقع به تک تک ما، و نکته های ناب و لطیف حاجی نظافت.
حضرت فرمودن که من امید پیدا کردم که خدا به تو توفیق بدهد برای رشد و همچنین هدایت کند تو را برای مسیر اعتدال. یعنی دوست دارن که فرزندشون و همه ماها معتدل باشیم. اون چیزی که دین رو زیبا جلوه میده همین اعتدالش هست. کاریکاتور خنده داره، نه؟
بله خوب.
ما باید برای فرشته ها خنده دار نباشیم.
نامتوازن بودن ما کاریکاتوری آره. بودن ماست. آره. بله.
به ابعاد مختلف توجه کنیم و از نشانه های حقانیت دین اسلام همین است که به همه نیازها توجه کرده است، به همه ابعاد توجه کرده، هم دنیای ما، هم آخرت ما، هم معنویت ما، هم جسم ما، هم روح ما، هم ارتباطات ما قصد. بعد حضرت فرمود من وصیت نوشتم. معمولا وصیت برای پر کردن خلأهایی که برطرف نشده، بدهی داره انسان، نمازی نخونده، نمیدونم مشکل مالی با کسی داره، طلبی داره. در روایت داریم من مات به غیر وصیتن مات میتتن جاهلیه. اینقدر اهمیت داره. مبادا کسی بدون وصیت بمیره. هر کس بدون وصیت بمیرد مثل مرگ جاهلی مرده است، یعنی گویا مسلمان نیست. اینقدر اهمیت داره. فرمود سزاوار نیست برای مرد مسلمان که شب بخوابد، شب رو به صبح بیارد، مگر اینکه وصیتش زیر سرش باشد. یعنی اگه اتفاقی افتاد، خانواده دیگه سرگردان نشن، دنبال وصیت نگردن، یعنی شفاف باشه همه چیز. منتها این وصیت از این نامه استفاده میشه که آقا فقط مسائل اقتصادی و این مسائل اینجوری نیست، اونا سر جای خودش خیلی هم لازمه، چون اگه وسایل اقتصادی نباشه یه گرفتاریایی برای خانواده درست بله. میشه برای خود میت هم درست میشه، میره اون عالم. خب اینا هم که نمیدونن بدهکاره و خدا روز قیامت از حق الناس که نمیگذرد.
به این وبال میشه. حالا بله. بیا درستش کن.
به این راحتی رها نمیشن آدم ها. امیرالمومنین در مورد ظلم و حق الناس فرمود والقصاص هناک شدید. اون قصاص داره، قصاص سختی داره. فرمود قصاصی است که این قصاصهای دنیا که با چاقو قصاص میکنن در برابر اون چیزی نیست. یعنی اینکه باید ثوابونو بدیم به دیگران یا از گناه های او بارشو برداریم بپذیریم. منتها بزرگان استفاده‌ای که از این لزوم وصیت نامه نوشتن کردن و مباحث تربیتی و عقیدتی و اخلاقی و تجربیات زندگی هم هست و چقدر خوبه. خودم و بینندگان رو توصیه میکنم چنین یادداشتایی داشته باشیم. خطاب به تک تک فرزندانمون، نامه بالا سرشون بذاریم، نامه بنویسیم، حتی یادداشت داشته باشیم که بعد رفتن سر وسایلمون ببینند به هر پسری، به هر فرزندی، به اقتضاء از روحیش نکاتی رو بگیم، چون نیازهای آدم های متفاوته، نیازهای فرزندانمون متفاوته، برای عروسمون، برای دامادمون، برای اقواممون، برای همسایه هامون، به هر حال چه بسا اثر گذاشت. و ما رفتیم اون عالم، این وصیت نامه‌ای که نوشتیم اونا تحت تأثیر قرار بگیرن، ما در ثواب تأثیر اونها شریک باشیم. علامه هلی وصیت میکنن فرمود بدان ای فرزندم که خداوند بر فرمانبرداریش یاریت کناد و بر انجام نیکی ها و ملازمت خوبی ها توفیقت دهاد. بعد فرمود چون خدا وصیت رو بر من واجب کرده، به ویژه به هنگام احساس مرگ امر بدان کرده است، تو را سفارش میکنم. 16 مورد اول تقواست و موارد اخلاقی دیگه. هیچ اشاره به مسائل مادی
نکردن.
علامه میرحامد حسین در سفر حج به فرزندان و بازماندگانشون وصیت می‌نویسن و نو سفارش معنوی میکنن. رضا امیرالمومنین هم این وصیت نامه مثلا مسائل اقتصادی به ندرت داره، بیشتر مسائل تربیتی و معنوی هست. اقتصادی هم اگه هست، آموزش اقتصادی حالا میرسیم در وسط های این نامه، مسائل اقتصادی،
یعنی اونم مبحث تربیتی داره،
مبحث تربیتیه، تربیت اقتصادی خواستن فرزندشون رو بکنن. جداگانه وصیت نامه اقتصادی ازت دارن ها. امام حسن رو وصی میکنن، میگن اگر تو نبودی امام حسین نفر بعد وصی باشد، ولی این وصیت نامه فرق میکنه. حالا اگه کسی مسئول هست بازم باید وصیت بکنه. حضرت امام وصیت نامه داشتن دیگه، وصیت نامه سیاسی الهی.
بله.
این تموم شد. حضرت در ادامه میفرمند و علم یا بنیه ان احب ما انت آخذون بهی الیه من وصیتی تقوى الله. این وصیت دامنش گسترده، چون دامنش گسترده حضرت دوباره میان چیکار میکنن؟ اون نکات مهمش رو برجسته میکنن. فرمود اون چیزی که من خیلی دوست دارم تو بهش توجه بکنی سه چیزه: تقوى الله، یک، والاقتصار علی ما فرضه الله، اکتفا کنی بر آنچه که خدا بر تو واجب کرده، توضیح میدم. سوم، والاخذ بما مضى علیه الاولون من آبائه، روش گذشتگان رو، روش صالحان از اهل بیت رو، اون رو تمسک کنی، به اون روش عمل کنی. ببینید برای دومین بار تو این نامه توصیه به تقوا
شده.
قبلا هم گفته بودن اوصی که به تقوا الله ای بنیه و لزوم امره. دوباره اینجا حضرت تأکید به تقوا میکنن، میگن تقوا محبوب ترین چیزیه که تو این وصیت اومده و سه چیز رو میگن حضرت. بعد اون سه چیز هم خوب که دقت میکنیم میبینیم محورش تقوا هست. حالا چرا تقوا از همه مهمتره؟
حضرت خودشون امام المتقین،
امام المتقین هستن. من اینجا دوباره توصیه میکنم حتما به فرزندانمون توصیه تقوا بکنیم، تو یادداشتامون، تو سفارشامون. بچه‌مون میخواد بره مدرسه، توصیه بکنیم مواظب باش به کسی ظلم نکنی، مواظب باش بی نظمی نکنی. همین نکات اخلاقی رو، این گفتنها، اینا یه روزی به دردشون میخوره، یه روزی یه جایی به یادشون میاد. تقوا حالا چرا اهمیت داره؟ من نکاتی راجع به اهمیتش بگم. اولا بهترین زاد و توشه است. ما مسافریم، ما اینجا نمیمونیم، ما اومدیم زاد و توشه برداریم برای اون عالم. خب در زیارت امینالله هم داریم متزودتن تقوا لیوم جزائک، داره که امیرالمومنین وقتی از جنگ صفین میومدن به قبرستان کوفه رسیدن، شروع کردن با مرده ها حرف زدن. ای اهل دیار پر از وحشت، ای اهل محل بی از فقر پر از فقر، ای اهل قبرهای تاریک، ای اهل خاک یا اهل تربه، ای اهل تنهایی، ای اهل وحشت، شما جلوتر رفتید، ما هم پشت سر شما داریم میاییم. بعد فرمود خونهاتون رو دیگران رفتن ساکن شدن، همسراتون ازدواج کردن، اموالتون رو تقسیم کردن، خبری که ما برای شما داریم همینه. شما چه خبری دارید؟ وقتی به مرده‌ها گفتن شما چه خبری دارید، حضرت رو کردن به اصحاب، فرمود اگر به اینها اجازه بدن، اینا به شما خبر میدن، سر زنده میشن، سر از قبر بیرون میارن، میگن خیر الزاد التقوا، میگن ما اومدیم اینجا فهمیدیم بهترین زاد و توشه تقوا.
حضرت هم دارن تزودوا فان خیر الزاد التقوا،
آیه قرآنه، تزود زاد و توشه بعد
هر شب حضرت میفرموده.
بله بهترین زاد و توشه تقوا، تقوایی که مانع تسلط هوس میشود، تسلط بعد حیوانی میشود، تقوایی که ما رو از تسلط شیاطین حفظ میکنه، تقوایی که به قرآن میفرماید به شما یک روشنبینی میدهد. چرا بعضیا کم فریب میخورن؟ انگار یک کسی بهشون نهیب میزنه این معامله رو نکن، این خواستگار رو نپذیر، اینجا نرو، این حرف رو نزن. تقوا به کمکشون میاد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، فرقان یعنی اون روشنبینی درونی که سبب میشه انسان خیلی طبیعی تشخیص بده، فرق بذاره بین حق و باطل،
یه نوری بهت میده.
بعد جالب قرآن فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، شیاطین دور آدم رو دوره میکنن که فریب بدن دیگه، نه این رسانه های مستکبران برای چی؟ برای فریبه. فرمود اگر کسی تقوا داشته باشه وقتی دوره میکنن او رو، به جای اینکه فریب بخوره به بصیرت میرسه، یعنی از وسوسه به بصیرت میرسه. خیلی آیه عجیبیه،
عجیبه. بله
ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، از وسوسه برای فریب دادن میگه به خود میاد، فاذا هم مبصرون، یعنی اونا به نتیجه که نمیرسن هیچی، اون از وسوسه اونها به آگاهی و بصیرت میرسه. خدا رحمت کنه، میگن حضرت امام رادیوهای بیگانه رو زیاد گوش میدادن، رادیو بی بی سی رو گوش میدادن، و این یک راهی برای بصیرت پیدا کردن ایشون بود که باید جهتگیری شه باشد. یعنی اون که با تقویه وقتی میفهمه بابا شیطانه، دشمنه، خیرتو که نمیخواد، پس باید خلاف جهت میل او حرکت کنیم. کدام سردار شهید بود گفته بود ببین توپخانه کجا رو داره میزنه؟ اونجا خودیه. اگر راه رو گم کردی نگاه کن به توپخانه دشمن. تقوا باشه اون وسوسه ها اثر که نمیذاره، مایه بصیرت هم
خواهد
میشود. قرآن هم هدل للناس است، هم هدل للمتقین است. هدایت سطح پایینش مال همه مردم، اما هدایت ویژه‌اش به میزانی که تقوا داریم، به همون میزان میتوانیم برخوردار باشیم از هدایت قرآن و الله سهمی نداریم جز این خسته کردن و خواندن، یعنی زمین سازی میکنه تا انسان از هدایت ویژه قرآن برخوردار باشه. تقوا دعوت همه انبیاست. میدونید بالاخره در شریعت هر دینی یک شرایطهای خاص خودشو داره، احکام خاص خودشو داره،
دستورات خودشو داره،
ولی سر یه چیزای مشترکه. مثلا کلمه اعبدو تکراریه در قرآن که همه انبیا فرمودن اعبدو، اعبدو الله ما لکم من اله غیره، بنده خدا باشید،
انا اعبدو الله و اجتنبوا الطاغوت.
آفرین، این تکراریه. یکی از چیزای تکراریه تقوایه. قوم فرعون الا یتقون اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون فاتقوا الله و اطیعون. تو سوره شعرا این مفصل اومده که دعوت به تقوا مال همه انبیاست. و جالبه در خطبه 191 داریم لم تبره عارضت نفسها علی الامم الماضی، تقوا خودشو عرضه کرد بر امتهای گذشته. لحاجتهم الیها، فرمود به خاطر که فردای قیامت به این تقوا نیاز دارن. هنگام که خدا آدم ها رو بر میگردونه، زنده میکنه، هنگامی که خدا آنچه که داده میگیره و سوال میکنه از آنچه که داده، اونجا تقواییه که به کمک آدم ها میاد، تقواییه که به دردشون میخوره. تقوا بهترین توصیه است. یعنی اگه خواستیم به فرزندمون توصیه کنیم، به همسرمون، به پدرمون، یاداوری تقوا رو بکنیم.
اوصی کم به تقوا الله.
آفرین. در خطبه 173 داریم اوصی کم عباد الله به تقوا الله فانها خیر ما تواصل عباد به. بهترین توصیه مشترکی که به هم دارن آدما فرمود تقواست. و خیر و عواقب الامور عند الله، بهترین عاقبت رو تقوا رقم میزنند که فرمود ول عاقبتو للمتقین. تقوا مایه گشایش هاست. این وعده قرآن هست من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در خطبه 198 داریم امیرالمومنین فرمودند و من اخذ بالتقوا عذبت عنه الشدائد، اون کسی که بر مدار تقوا حرکت میکنه سختی ها میره کنار، البته بعد دنوبه ها، یه مدتی باید نزدیکی سختی ها رو تحمل کنه. فرمود امور تلخ بعد از اینکه تلخه شیرین میشه، اون کسی که اهل تقوا باشه. امواج بلا بعد از تراکم میره کنار، امواج بلا میره کنار. بعد از اینکه قحطی ایجاد میشه باران کرامت میبارد. بعد از اینکه رحمت میره، رحمت بر میگرده. نعمت ها فرمود میجوشه بعد از کمیابیش. برکت میبارد بعد از نایابی.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا
عليهم برکات من السماء والارض.
حالا این تقوا چیه؟ تعاریف گوناگونی داره، انجام واجبات، ترک محرمات، اونجایی که خدا میخواد تو رو ببینه، اونجایی که خدا نمیخواد تو رو نبینه نبینه. اما نهج البلاغه تعریف متفاوتی داره.
چی میفرمود حضرت؟
حضرت فرمود زمام است تقوا،
مهاره.
فانها از زمام، و این با لغت تقوا سازگاری داره، چون لغت تقوا از وقایع است. وقایع یعنی حفظ کرد، تقوا یعنی بتونی خودتو حفظ کنی،
یعنی یه جور خیشتنداری.
آفرین. نگه داشتن این ابعاد حیوانی، غضب و عاطفه و هر ویژگی که خدا داده، اینا با اراده قوی قابل کنترل خواهد بود. و در خطبه 16 باز یه چیزی داریم به همین کمک میکنه، فرمود علاوه این تقوا متایا ذلول، تقوا مرکب رامه که آدمای با تقوا سوارش شدن و زمام به دستشون داده شده. تصور کنید یک اسب رام سوارش شدید، زمام دست شماست، فرمود به آرامی شما رو وارد بهش میکنه. بی تقوایی فرمود مثل اسب چموش که افسارش کنده شده. مثلا شما سوار یه ماشین شده باشید، در سراشیبی باشه، ترمزش کار نکنه، فرمونم کنده شده، حتما آدم میره در
سقوط دیگه.
بله، حضرت اینجوری تشبیه کردن. این نشان میده که در سبک تربیتیمون باید روی تقویت اراده خیلی کار کنیم، روی تقوا خیلی کار کنیم، یعنی کاری کنیم که بچه ها اراده هاشون قوی بشود، که بتونن نه بگن، که بتونن چشمشون رو کنترل کنن، که بتونن هوس ها رو و طمع ها رو کنترل کنن. حالا چرا اینقدر به تقوا تاکید شده؟ چون دامنه اش گسترده است، یعنی تمام خوبی ها به نحوی تحت پوشش تقوا قرار میگیره. فرمود اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، نسبت به بندگان خدا، نسبت به شهر، نسبت به محله، نسبت به محیط زیست، نسبت برخورد با طبیعت، برخورد با حیوانات، فرمود تقوا رو رعایت کنید. اتقوا الله فی عباده و بلاده. تقوا در مسائل سیاسی داریم، در قضاوت داریم، وقتی علاقه پیدا میکنیم، وقتی نفرت داریم تقوا مطرح هست، در کسب و کار داریم، نسبت به بیت المال داریم. حتی فرمود التقا رئیس الاخلاق، یعنی اخلاق زیر مجموعه تقوا به حساب میاد. دوگانه اخلاق و تقوا نداریم. اگه تقوا باشه اخلاق هم جزش جزئی از آن خواهد بود. ولذا خطبه متقین رو اگر نگاه کنید، خطبه 193، بسیاری از مباحثی که میگن مباحث اخلاقیه،
بله،
اما در اوصاف متقین میگن، یعنی اگه کسی اهل تقوا باشه خود به خود اهل اخلاق هم هست. حالا میگه تقوا الله، خیشتنداری نسبت به خدا، یعنی چی؟ خودمون نسبت به خدا حفظ کنیم یعنی چی؟ یعنی خدای متعال دستوراتی داده، مواظب باشید پا رو دستورات خدا نذارید،
نگذارید.
خدای متعال خط قرمز معین کرده، حریم ممنوعه ای هست، مرتکب نشید، این میشه تقوا، و الا گرفتار میشید. یعنی دنیا مثل میدان مینه، نمیدونیم این دستورات، چون نمیدانستیم این دستورات رو دادن. و من آیه شریعتی مکرر دیدم بسیاری از مردم عزیزمون هم گله میکنن، از خدا توقع دارن، هم میخوان خدا مشکلات اونها رو حل کنه بدون اینکه اونها توجه بکنن به فرامین. مکرر برخورد کرده، یعنی از خدا انتظار دارن ولی میخوان خدا معجزه کنه براشون.
بله،
مثل اینکه از یک پزشکی توقع دارن، خب حالا پزشک میگه اون معجزه نمیتونم بکنم، ولی به
نسخه میگه رو بله انجام بده،
میخواد نسخه رو عمل نکنه و خوب هم بشه.
نمیشه.
مکرر برخورد کردم عزیزان دلمون تو جامعهمون، دلش هم آدم میسوزه که چرا اینا توجه نمیکنن بخشی از مشکلات به خودت برمیگرده. عزیزم
میگه تو چند بار مگه حرف خدا رو گوش کردی که خدا
گوش نکردی، توقع هم داری مشکلت حل بشه. خب خدا هم که قواعد عالم رو به خاطر یه نفر به هم نمیزنه که، سیستم داره، عالم داره، نظام داره، سنت داره، قاعده داره. و نمیدونم چرا اینجوریه. من مکرر پرسیدم، بعد خیلی هم صادقانه مثلا میگم شما نماز اول وقت میخونید؟ میگه نه. بعضی هم میگن نماز هم نمیخونیم، بازم صداقت دارن که من صداقتشون رو میستایم. میگم خب این نکبت داره، عوارض داره، خدا که نیاز نداشت. شما مثلا صحنه های زشتم اگه پیش بیاد نگاه میکنید؟ میگه صادقانه میگه بله. میگم خب این عوارض داره. این رزق تو این تهرانی که گاهی آدم غصه میخوره، بس که آدم ها از سر صبح دویدن رو شروع میکنن، گاهی میبینی تا 11 شب،
بله،
گاهی میبینی بچهش هم نمیبینه. خب توجه نمیکنیم که رزق عوامل معنوی هم دارد. یعنی این دویدن ها رو ستایش میکنه ما، اینا عبادته، نان حلال به دست آوردن ثواب عظیمی داره ها، بهشون باید التماس دعا بگیم، ولی توجه بکنن رزق اسرار هم دارد که دیگه ما نمیفهمیم. مثلا خوش اخلاقی فهمود روزی رو زیاد میکنه، ما ارتباطشو نمیفهمیم.
سحرخیزی روزی رو زیاد
میکنه، سحرخیزی، نیت خوش داشتن، نماز اول وقت،
صدقه دادن،
صدقه دادن، پول میدی. یه رفیقی داشتم میگفت هر موقع بابام مهمان دعوت میکنه میفهمم بابام بی پول شده.
چه جاله.
میگم من از سفره‌هایی که بابام میاندازه میفهمم با بابای ما مشکل
هر وقت بی پول شدید با صدقه با خدا تجارت کن.
نحل البلاغه است دیگه. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. تجارت کنید. بعد به خدا اعتماد کرد. بعد جالبه همین آدما گله میکنه میگه بچه من به حرفم نمیکنه. تو به حرف خدا نمیکنی. یعنی انصاف این که امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود با خدا منصفانه رفتار کن. یعنی تو توقع داری بچت به حرفت کنه، تو به حرف خدای خودت نمی کنه.
یه جوری با این نکته‌ای که شما گفتید، گناه کردن، بی‌تقوایی خلاف نظام عالم شنا کردنه و دست و پا زدن. و یه وقتا جز خستگی چیزی نداره.
نداره و نتیجه نمیگیره. تازه خدای متعال فرمود خدا مکرر عفو میکنه.
میپوشونه.
فرمود اگر قرار بود مؤاخذه بکند روی زمین آیه قرآنه. ما ترک علی ظهر من دابه. هیچ جنبنده‌ای باقی نمیموند. یعنی بشر مدام کارش به هم ریختن عالمه. این فرشتگان از ناحیه خدای متعال مدام تنظیمگری میکنند. بله اگر به خود بشر باشه که اصلا جایی برای زندگی باقی نمیماند. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. فساد گسترش پیدا کرد به واسطه گناهانی که انجام میدن آدم ها. البته حالا وقتی داریم به مردم میگیم مردم فکر نکنیم بنده از خودم غافلم. منم گناهان خاص خودم رو دارم. ما نمیخوایم از یک موضع بالا حرف بزنیم. هممون
توصیه است دیگه. همون توصیه که هم دیگه رو تقوا توصیه بکنیم.
بله زو اول به خودمون توصیه میکنیم. خب داشتیم میگفتیم پس توصیه به تقوا. تقوا چی شد در نهج البلاغه؟ اراده قوی. زمام. پس ما سبک تربیتیمون یه جور باشه که اراده ها قوی شود. اگر اراده قوی نشه تقوا رو نمیتونن آدم ها داشته باشن. داشته باشن نمیتونن نگه دارن. چون در نهج البلاغه داریم الا فسونوها و تسلونو بها. تقوا مثل لباس. قرآن میدونید که لباس و تقوا ذالک خیر.
بله.
خب این لباس کی به ما خدمت میکنه؟ وقتی ما بهش خدمت کنیم. اگر از لباسمون مراقبت نکنیم لباس نقش سیانتی رو نخواهد داشت.
نمیپوشونه ما رو.
ما باید از تقوامون حفاظت کنیم تا تقوا از ما حفاظت کنه. ولذا حضرت چه قشنگ فرمود الا فسونوها و تسلونو بها. تقواتون رو حفظ کنید با تقوا هم حفظ بشوید.
تجاله خیلی عالی.
حالا اگر اراده ها قوی نشه شهوت غلبه میکنه. انس آدم ها شهوت پرست میشن. شهوت پرست شدن طعمه خوبی برای شیطان میشن. یه بیانی دارن امیرالمومنین که کمیل میگه حضرت دست منو گرفتند و بردن بیابان.
بله.
اونجا حضرت دست و سینه شون گذاشتن در یه قسمتی فرمود انها هنا لعلمن جمع. سینه من پر از علمه. کاش کسی رو پیدا میکردم از این اسرار به او بگم. چهار گروه رو مطرح کردن که اینا لیاقت ندارن. یکی از اونها اینه منهومن باللذه سلسلقیاد لشهوه. فرمود لذت پرستی که در برابر شهوت بی اراده است. به این آدم فرمود اسرارم رو نمیگم. او مغرمن بالجمع والادخار. بود بعضی هم حریص پول جمع کردن هستن، ذخیره سازی روی هم، گرفتار کنز، 10 تا آپارتمان داره، 10 تا مغازه داره، چی داره چی داره، بازم حرص میزنه. فرمود نه شبیه حیوانن. اقرب شیء شبها بهما الانعام الصائمه. جسارت نشه حالا کسی 10 تا آپارتمان داره بعد با اجاره ارزان میدهد
خیرش به بقیه میرسه.
این که دیگه انسان واقعی است. بس سر کسایی که گرفتار کنزن، سیر نمیشن هرچه میخورن
و درگیر بخل.
بله دنیا آب شوریه که هرچه میخورن تشنه تر میشن. حالا چه کار کنیم؟ بخوام کاربردی بگیم چه کار کنیم اراده ها قوی بشن. واقعا این معضل خیلی از به ویژه جوان ها هست. یعنی گاهی میلی ایجاد میشه، میخوان عبادتی کنن، میخوان روزهی بگیرن، میخوان خیری انجام بدن، نمیتونن، میخوان و نمیتونن. اولا تصمیم واقعی نگرفتن. در نهج البلاغه داریم تداودا الفطرت فی قلبه که به عظیمه. درد سستی رو با یه تصمیم درمان کن. گفتن تصمیم بگیرید تا تو نخوای نمیشه. هیچ کس کاری نمیتونه برات بکنه. دیگران میتونن تشویقت کنن که تصمیم بگیر. ولذا پیامبر اعظم به ابوذر فرمود تصمیم کار خوب رو بگیر ولو انجام ندی. یعنی هر شب بگیم من میخوام نماز شب بخونم. هر روز که از خواب بلند میشیم بگیم امروز میخوام کلی کار خیر انجام بدم. نیت رو زیاد کنیم. نیت سبب زنده نگه داشتن دله. فعل قلبه. این یک. دو جوانه رو تقویت کنیم. جوانه که در دعای کمیل داریم قوه علا خدمت که جوارهی وش داده
علی عظیمت جوانهی.
میفرماید نیروهای باطنی من رو برای تصمیم شدید و قوی کن. نیروهای باطنی چیه؟ افکار، عقل، آگاهی،
یعنی موتور محرک ما.
بله، باید اینا رو، آرزوهای خوب داشتن، خوشبینی به خدای متعال، عشق به خدا، اینا اثر داره در تقویت اراده. سوم، همنشینی با انسانهای صاحب اراده خیلی اثر داره. یعنی بعضی آدم لذت میبره، سن بالایی دارن ها ولی اراده های قوی دارن. امام تا آخرین لحظات همچنان نماز اول وقت، همچنان منظم، همچنان حتی رو تخت بیمارستان امام قرار گیره، خدا رحمتش کنه، ایام دهه فجر هم
رحمت الله علیه،
ولی امام باز هم نماز اول وقت، باز هم تلاوت قرآن، تهجد. یعنی نگاه میکنه آدم به این جور آدم ها ارادش قوی میشه. گاهی آدم خجالت میکشه، یعنی یه جوان ممکنه یه پیرمرد صاحب اراده رو ببینه خجالت بکشه. من دیده بودم چنین پیرمرده و پیرزنهایی که به هیچ وجه مقهور شرایط نبودن، نسل قبل اینجوری بودن، زندگی های سخت اونها رو آب دیده کرده بود، در برابر مشکلات سر خم نمی کردن و صبرم که می دونید صبر یعنی جنگ با مشکلات. در نهج البلاغه داریم حضرت فرمود از صبر و شجاعه، یعنی فرار نکن از مشکلات، سعی کن با مشکلات درگیر شی و مشکلات رو از سر راه برداری، که این اراده میخواد. به حضرت عیسی گفتن ما با چه کسی مجالست کنیم؟ فرمود کسی که رفیق خوب این ستا ویژگی رو داره، وقتی به چهرش نگاه میکنه یاد خدا بیفتی، وقتی حرف میزنه به علمت بیفزاید، وقتی عملی انجام میدهد در تو شوق ایجاد کند. چهارم، شنیدن موعظه که خدا روزی شما کرده.
الحمدلله، واقعا توفیقی
اصلا نداره.
چرا؟ خیلی
انرژی میگیره.
خیلی
خدا رحمت کنه، یکی از بستگانمون شهید شد، با هم میرفتیم سر درس استاد اخلاقی به نام حاج آقای واله، خدا ایشون هم رحمت کنه.
خدا رحمت شد.
بعد ایشون که میرفتن جبهه نامه مینوشتن این هفته چه گفته، یعنی اون حرفا رو عمل میکرد، خب انگار خوراک معنویش تمام میشد. اون موقع هم این فضای مجازی این چیزا نبود.
نبود.
بله. بعد از طریق نامه توصیه ها رو می نوشتیم به طرف. به ویژه آدمایی که اهل عملن. موعظه مثل آتشیه که به جان میفته. آدم ها حرارت پیدا میکنن. گاهی انسان وقتی پای موعظه دوست داره از همونجا شروع کنه به عمل کردن. امیرالمومنین موعظه هاشون اینجوریه. فرمود استسبحوا من شعلت مصباح واعظ متعظ، چراغ دل را روشن کنید با شعله چراغ واعظی که خودش اهل عمله.
خوب.
یعنی حضرت میگه حرفای من از ته دلم بلند میشه. واعظ متعظ، متعظ یعنی کسی که وعظ رو خودش پذیرفته، سخنانش حرارتزای،
عالم عامل،
آفرین، حرارتزا، انرژی بخش، محرک هست. درس اخلاق امام میگن اینجوری بوده که شهید مطهری میگه دیگه نزدیک پنجشنبه ها بوده درس اخلاق، نزدیک پنجشنبه که میشد احساس میکردیم دیگه محتاجیم دوباره بشنویم دیگه، آثار اون رفت، مثل آبی که پای گل میریزه.
بله. باید تجدید بشه.
باید تجدید بشه. پنجم، با خودش آدم باید حرف بزنه. اگه کسی میخواد ارادهشو قوی کنه بگه من میخوام خوب باشم، من میتوانم.
واعظ من نفسه،
واعظ من نفسه، آفرین. خودش خودشو سرزنش کنه، خودش خودشو موعظه کنه. و در خطبه 90 داریم فرمود بدانید، اعلمو من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم یکن من غیرها لا زاجر ولا واعظ. فرمود اگه خدا به کسی کمک نکنه که خودش خودشو موعظه کنه، موعظه های بیرونی به دردش نخواهد. یعنی این وجدان رو باید بیدار نگه داشت، صدای وجدان رو باید شنید. ششم، انگیزه تقویت اراده رو در فرزندمون ایجاد کنیم، در خودمون. یعنی خود این که دنباله که ارادهش رو قوی کنه خودش خوبه، همین که ناراحت بشه چرا نمیتوانند، این نفرت از سست سستی و تنبلی و سستی اراده و شوق به اراده پیدا کردن، بعد که فرمول میدی قدر میداند. آخه یه فرمولا رو میدی قدر نمیدونه. چرا؟ چون انگیزه پیدا نکرده. یعنی به بچه‌ها بگیم این اراده بزرگترین سرمایه زندگی توست، که تقوا همینه است. باید به فکر تقویت اراده باشه و از ضعف اراده ناراحت باشه. هفتم، تشویقش کنیم روزه بگیره.
روزه بگیره،
روزه اراده رو قوی میکنه. ولذا فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چون روزه میتواند در خلوت آب بخوره، نمیخوره، این اراده رو قوی میکنه. میتونه غذا بخوره، غذا نمیخوره، این اراده رو قوی میکنه. و روزه رو بعد از زمستان شروع کرد. الان بهارشه دیگه، روزها کم کم داره بلند میشه. زمستان بهار مؤمن است. تشویقش کنیم مبارزه با نفس کنه، خلاف نفسش رفتار کنه. یه چیزی میخواد بخوره، بگه 2 دقیقه دیگه میخورم.
کم کم، پله کم پله.
یعنی انگیزه مبارزه به او بدیم، راهاشم بگیم. راهاشم از کم به آسانه. ریاضت بده خودش رو، ورزش روحی. امیرالمومنین فرمود لعروزن نفسی ریاضتن، نفسم رو ریاضت میدم، آنچنان ریاضت میدم که با نان خالی خوشحال باشد، با نمک به عنوان خورش خوشحال باشه. به فرزندمون میدان بدیم این تمرین رو بکنه، ورزش روحی. و حالا ریاضتم فرمود ریاضتتونم شرعی باشه، عروزن نفسی به تقوا، ریاضت با تقوا، نه مثل مرتضای هندی. ریاضت با تقوا اینه که شما این غذا رو نخور، اول خواهر کوچکترت بخور. درد میکنید؟ میشه ریاضت. الان هوا سرده، سختت بری نان بگیر، برو بگیر. مادر میگه نه، بذار با ماشین بریم نون بگیریم. پدر میگه نه، کارش نمیشه. کلا داره، شال گردن داره، لباس داره، بره بگیره. پیاده بره یکم. چرا از همش سوار ماشین بشود؟ یعنی باید قدر ماشین پدر را بداند. اگر هر روز با سرویس ببرید دیگه قدر نمیدونه. گفت لطف مکرر حق مسلم. بعد یه دفعه که این لطف رو نکنی دیگه دعوا درست میشه. قدر نمیدونن. یعنی گاهی هم سبک زندگیمون یه جوریه که بچه‌ها رو ضعیف بار میاره.
یعنی این ریاضت و پرهیز و یه جاهای سختگیری هدفمند باشه،
حساب شده. ولذا یه اعتکافا خیلی خوبه.
بله.
همین الان مشهد باز یک اعتکافی برای جان، بله بله، برای جاماندگان. یه عزیزانی از دوستان ما دارن اعتکاف رو برگزار میکنن. اعتکاف خیلی خوبه،
اثر تربیتی فراوان.
خیلی. بعد چون با هم هستن انرژی میگیرن. تعاونو علل اعتکاف دست جمعی اینجوریه، تعاونو علل بر و تقوا. به هم انرژی میدن، به هم کمک میکنن. تنهایی گاهی سخته. ولذا خدای متعال فرمود روزه واجب شد، همچنان که بر امتهای قبل واجب شد، لعلکم تتقوا، شاید به وسیله روزه به تقوا برسید. یعنی عوامل دیگه هم داره، پس یکی از عوامل همین روزه هست. مزه پیروزی بر نفس و تقویت اراده رو به او بچشانید. یعنی میگه سخته، نمیشه، میگه نمیشه، برو. ما بچه بودیم مثلا گاهی میترسیدیم. یادمه، خدا انواد شما رو رحمت کنه، برادر بزرگ
خدا رحمتشون کنه، انشاءالله.
مثلا میخواست بگه برو نون بگیر، بعد میگفت من اینجا هستم، نمیومد همراه. یعنی
دارم.
این مقدار میدونست من کوچکم رها کنه خطری پیش
نمیاد.
ولی من بچشم مزه موفقیت رو، مزه غلبه بر دلهره ها رو. خونه های قدیم اینجوری بود، یک زیرزمین های خیلی تاریک و برقم نبود که،
سردابایی که بود و...
میگفتم برو، ما هستیم اینجا، همراهمون نمیومدن. به ما یاد میدادن مثلا ندو بیا بالا، چون تو توهم داری، هم فکر میکنی این تاریکی مشکل ایجاد میکنه. یکم وایسا به خودت بگو دیدی
خبری نیست.
دیدی خبری نیست، حالا بیا. بعد این کاره که انجام میده.
حالا نسل عوض شده. من الان برمیگردم دوره خودمون، دوره بچگی و نوجوانی، اصلا با امروز زمین تو آسمون متفاوته و فرق میکنه.
ولی همین الان هم بچه های ما مگه نرفتن مدافع حرم شدن؟
چرا میفهمم، یعنی واقعا همین الان اعتکاف ها رو شما ببین. آره. نوجوان ها
اونایی که رها نکردن،
سبک زندگی ها متفاوت زندگی ها شده.
آره. خب حالا آسیب این سبک زندگی ها سستی اراده است. این قدیما خونه ها کوچک بود، حیات ها بزرگ بود، سرویس بهداشتی توی حیات بود.
بله.
خب حالا همه چی کنار همه دیگه، این اراده رو ضعیف می‌کنه.
چراغ روشن می‌کردم می‌گفتم برو من نگات می‌کنم.
آره. خب حالا ما اگر بدونیم که بابا این سبک زندگی که همه چیز دم دسته، آب گرم هست، سرویس بهداشتی هست، یخچال دم دست هست، هر موقع اراده می‌کنه. بله. درست؟ این داره یک ثروتی رو از بچه ما می‌گیره. و اون ثروت صبر، ثروت اراده قوی.
یعنی شما می‌خواید بگی یه جور دیگه باید جبران بشه و این باید طراحی شه.
آفرین. لکل شیء آفه. پدر باید رفاه درست کنه، ولی باید بدون رفاه آفت داره. جوری زندگی کنیم ما مردیم بچه‌هامون زمینگیر نشن. این ثروت اخلاق، ثروت اراده قوی. خب این راه داره، کوهنوردی یک راهش،
اعتکاف یک راهش،
اعتکاف یک راهش، ورزش، ورزش خیلی مهمه،
تحرک بچه‌ها.
بله بله بله، ورزش خیلی مهمه. خود ببینید همه چی اسباب تنبلی داره فراهم میکنه. یعنی یه زمان باید بلند میشدیم تلویزیون و کانال رو عوض میکردیم، حالا کنترله.
حالا کنترل گم شه یک نفر بلند نمیشه بره تلویزیون مثلا صداش کم کنه.
میخوام بگم رفاه بدتر میکنه. رفاه مراقب نباشیم وزر و وبال میشه، گرفتاری درست میکنه. اگه حواسمون جمع باشه میتونیم جلوی آسیب‌هاشو بگیریم. به فرزندمون بگیم شروعش سخته. این جمله امیرالمومنین فرمود اذاهب تامرن فقع فی، از هر چیزی میترسی خودتو درش بیانداز. سختی ورود نکردن بیشتر از اون واقعیته. استخرای قدیم که سرپوشیده نبود، میخواستیم بریم داخل آب، بیرون بادی بود، سرد بود. درست؟
سریع مینداختی خودتون اون تو؟
میدید چقدر داخل بهتره، که داخل گرمتر از بیرونه. روز برفی همینجوریه. میخوام بگم توی برف و کوهنوردی و مدیریت شده میشه اراده ها رو قوی کرد، و از جای آسان شروع کنیم برای تقویت اراده، نه از یه جای سختی که دیگه کلن برای همیشه
نامید ببوسه بذاره بره کرد.
بله، از جای آسان. و دوازدهم اینه که با گروه همدل و هم هدف همراهش کنیم، چون گروه همدیگر رو میکشونن. این گروه هم خیلی خوبه.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم. و خیلی جالبه که امیرالمومنین از پس قرنها و سالها هنوز حواسش به همه ما هست و این دغدغه رو داره که راهو پیدا بکنیم و درست تربیت بشیم. خیلی خوب. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات ببینیم چقدر فرصت داریم. عزیزانم امروز صفحه 335 رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه حج، آیات 24 تا 30 این سوره مبارکه رو تلاوت میکنیم. برای مشارکت در قربانی ماه شعبان المعظم همچنان فرصت هست. زیرنویس ها رو دقت بکنید، به کانال ما مراجعه بکنید، نحوه مشارکت رو دوستان قید میکنند و انشالله شما هم در این ثواب عظیم سهیم و شریک باشید. بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. دوباره سلام میکنم به همتون. اینجا سمت خداست که سال هاست از شبکه سه تلویزیون مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. به همه شنونده های رادیو معارف، مخاطبان شبکه افق هم سلام میکنم که چند سالیست همراه ما هستم و الحمدلله میبالیم و مینازیم به این همدلی و همراهی شما. وقت مرور به اتمام، باید خداحافظی بکنیم. اشاره قرآنی و نکته پایانی رو حاجی نظافت بفرمایند و انشالله مرخص بشه.
بله، خلاصه بحث امروز این بود. امیرالمومنین فرمودن این نامه که دارم برات می‌نویسم دامنه‌اش گسترده‌ایه، ولی سه چیز هستش که خیلی دوست دارم بهش توجه بکنی. اولیش تقوا بود و من خودم و بینندگان رو توصیه می‌کنم که الگوی تقوا هم باشیم، یعنی مشاهده کنند که ما مثلا گاهی احتیاطاً رد مظالم میدیم. این برنامه که شما اعلام میکنید بله، ربی بله. که رد مظالم بده، خب این الگویه. وقتی میبینه پدرش رد مظالم، مادرش این دغدغه رو داره، این که مراقب هست مثلا اگر کارمند سر کار با خانوادهش صحبت کرده اون دو دقیقه رو اضافه کار بکنه. یکی از طلبه های عزیز ما به رحمت خدا رفت، جوان نخبه ایم بود، ایشون یه وقت یه بخشی از شریعهشو برگردوند، گفته بود این ماه نتونستم درست درس بخونم.
عجیب.
آره بله. منظورم این که ما الگوی تقوا، مثلا میبینه پدرش با نامحرم که مواجه هست مواجه میشه، سرشو میندازه پایین، خیره نمیشه، یا هر سایت و هر کانالی نمیرن، ماهواره نگاه نمی کنن. میخوام بگم الگوی تقوا و پاکی بودن هم در با تقوا شدن بچه‌هامون اثر داره. این آیاتی هم که اینجا هست اثر داره. فرمود به ابراهیم عرض شود، گفتیم طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. حضرت ابراهیم خونه خدا رو تمیز میکرده، بنابراین ما خونه خدا رو تمیز کنیم بازی کمک میکنه به تقوا و تقویت اراده، یعنی این که پدر و فرزند و بچه ها همه خونه خدا رو تمیز میکنن. این که ما مثلا میریم سفر اربعین، این پیاده روی، اینجا هم تعبیر پیاده داره ها، از زنف ناس بالحج یعتوک رجالا، اعلام بکن بیان حج، پیاده بیان یا سواره. پیاده روی هم اراده رو
تعظیم شاعر
اراده رو قوی میکنه.
بله.
و من یادمه که توی سفر اربعین یه عده‌ای بودن، کارشون این بود که این آشغالایی که ریخته بود جمع می‌کردن. به هر حال خدمت در راه خدا گروهی میتونه اراده رو تقویت بکنه و درک عتبات عالیات، درک سفرهای معنوی. سفر خستگی خاص خودشو داره، حتی اگر واقعا ما باشه سفر خستگی خاص خودشو داره. تحمل خستگی های سفر میتونه باز اون اراده رو قوی بکنه و به تقوا کمک بکنه.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم از شما. باید خداحافظی بکنیم، قرار سفر بکنیم به مشهد مقدس، به حرم حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا امام رؤوف ما. یه صحنه ای توی این تیتراژ پایانی هست و یک شروعی داره بسیار دلانگیز، که البته این نماهنگ مثل هر چهار شنبه عجین شده با صدای خاص و ملکوتی حاج رضا انصاریان و اون صلوات خاصه ماندگارشون. یه بچه‌ای داره بر مادرش، برای خانومی حالا اون که ما تو تصویر داریم می‌بینیم، داره صلوات خاصه رو میخونه و او تکرار میکنه و این خیلی قشنگ و دلچسبه که حالا تا دقایقی دیگه انشالله خواهید دید. حاج نظافت دعا بکنند و انشالله خداحافظی کنند.
خدای به حق محمد و آل محمد، بینندگان عزیز رو همه ما رو از فیوزات ماه شعبان برخوردار بفرما.
الهی آمین.
شیرینی مناجات شعبانیه رو، توفیق تلاوت مناجات شعبانیه رو به همه ما بچشان.
الهی آمین.
به حق محمد و آل محمد، این انقلاب رو به انقلاب جهانی امام زمان متصل بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. همه دانند که ایران سر و سامان دارد، تکیه بر پرچم سلطان خراسان دارد. در پناه امام رضا باشید تا فردا که انشالله با حضور جای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی عبدک و ولی دینک القائم بعدلک و الدعی الى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم
صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.